مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم، باز هم در خدمت شما با یک برنامه دیگر. در این شماره مجله آزادی داریم سخن هفته در مورد روایت خیانت در قربانی، داستانی با عنوان مرا مسافر نسازی. جالب ها در رسانه ها، مصاحبه در مورد سمینار ادبی و فرهنگی، گزارش فرهنگی از ولایت پروان، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرمان ایجاد شورای عالی فرهنگی را صادر کرد. بر اساس معلومات آژانس باختر در این فرمان آمده است که به منظور هماهنگی نهادهای مرتبط به حوزه فرهنگی، سازماندهی مؤثر منابع در راستای حمایت از ارزش‌های فرهنگی و اسلامی، توجه ویژه به میراث‌های تاریخی، حمایت از نویسندگان و هنرمندان و مراقبت از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، ایجاد شورای عالی فرهنگی منظور است. بر اساس این فرمان، ریاست این شورا را رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عضویت آن را معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات و فرهنگ، حج و اوقاف، معارف، تحصیلات عالی، معادن و پترولیم، شهرسازی و اراضی، معین ارشد امنیتی، رئیس عمومی دفتر ریاست جمهوری، رئیس عمومی اداره امور، رؤسای عمومی اداره ارگانهای محل، اکادمی علوم، رادیو تلویزیون ملی، رئیس پوهنتون کابل، رؤسای کمیسیونهای فرهنگی شورای ملی، شاروال کابل، مشاور رئیس جمهور در امور نوآوری، مشاورین فرهنگی رئیس جمهور، نمایندگان اتحادیه نویسندگان، ناشران، هنرمندان و اتحادیه‌های صنفی خبرنگاران و رؤسای افغان فیلم، آرشیف ملی و موزیم ملی به عهده خواهند داشت. از روز بین المللی جوانان با شعار انتقال آموزش از سوی معاونیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که هفته قبل به این مناسبت برگزار شده بود، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت جوانان به خاطر رسیدن به اهدافشان باید از توانایی و استعدادهای خود استفاده کنند، متکی به دیگران نباشند و رهبری خود را خود به دست بگیرند، و تاکید کرد که جوانان به انسجام و هماهنگی بهتر نیاز دارند. بعد محمد اجمل شاپور، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، صحبت کرد و گفت از روز بین‌المللی جوانان همه ساله با پیام‌های واضح و مشخص در جهان گرامی داشت می‌شود و امسال این روز با پیام انتقال آموزش در تمام دنیا تجلیل خواهد شد. و کار بازسازی قصر تاریخی جبل سراج به شدت ادامه دارد و در آینده نزدیک آماده بهره برداری می شود. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، ارگ تاریخی جبل سراج که یکی از بناهای مهم تاریخی در سطح ولایت پروان است، کار بازسازی و نوسازی آن از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری جریان دارد و مردم پروان در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مکان تاریخی خواهند بود. و گزارش در این زمینه را در ادامه این برنامه نیز میشنوید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
میدانید ایدها، به خصوص عید قربان که نسبت به عید فطر انجام ثواب قربانی علاوه دارد، در کشور ما در شماری از مناطق و در مواردی با سوی تفاهم ها جنجال های خود را نیز داشته. که در این روز خوشی خفگی های تازه در بین تعدادی از هموطنان بی صبر و طاقت و خاطر پریشان ما ایجاد کرده است. اگرچه ایدین اید بودن خود را که روز سرور و شادمانی در دین مقدس اسلام هست، به گونه ای در بعضی از مناطق به ماتم و عزاداری ناشی از عملات، جنگ های تحمیلی و سایر پدیده های دنبالدار مبدل می شود، اما مردم رنج دیده و انعنه پسند ما در هر شرایط نامساعد هم باشد، این وجیبه را تا حد توان خود ادا می کنند. در این عید قربان که کابل غم دیده در 3 روز تا حدودی نفس براحت کشید، من روز سوم عید در یکی از ساحات کابل به عید مبارکی به منزل یکی از اقربا رفته بودم. در آنجا قصه حادثه ای را که در روز اول عید در همسایگی راوی قصه رخ داده بود را شنیدم که از ابراز مجدد آن مو بر تن آدم راست می شود و انسان خجل از آن می گردد که کار فردی متقلب و خائن باعث جنجال در این روز خوشی بین چند تن از شرکای قربانی یک گاو قربان شده گردیده است. داستان از این قرار بوده که 5 نفر گاوی به قیمت 34,000 افغانی خریده و با دنیایی از خرسندی و امید قبول ثواب و قربانی آن را ذبح کرده و با اعتماد بر یکی از شرکا که فرد عادلی است تقسیمات آن را واگذار شدن. و اما بعد از فرستاده شدن سهم هر یکی به خانهش، یکی از این اقربا بعد ساعتی برگشته و گفته است که در تقسیمات گویا در غلی صورت گرفته و سهم 5/1 ما کمتر رسیده و از آن فاصله دور یا نزدیک گوشت ارسالی را نیز واپس آورده و در دم دروازه ورودی مرد متعهد تقسیمات به سر و صدا پرداخته. صاحب منزل از خانه بیرون شده و نقل قضیه را شنیده و گوشتی را که آورده بود آن را وزن کرده است، در حالی که با تحیر و دنیایی از خجالتی می گفته به خدا قسم من 3.5 سیر یعنی 24.5 کیلو گوشت از دست فلانی فرستادم، در حالی که این گوشت 2 سیر یعنی 14 کیلو وزن دارد. این مرد 2 تن دیگر را که حین وزن و تقسیمات و قرعه اندازی حاضر بودن خواسته و آنها هم شهادت دادن که از دست فلانی قصاب که همسایه شما است پره 24.5 کیلو گوشت مختلط اعضای گاو و توته ای از جگر او را نیز فرستادیم. حال ندانستیم که کار در کجا لنگیده. راوی نقل می کند که پسران آن مردی که تقسیمات را بر دوش گرفته بود و پدرشان کنایه می گفتند پدر دیدی که عاقبت بر دوش گرفتن این کار بر شما چه آورد؟ و خلاصه این آدم تقسیمگر ناگزیر برای این که سر و صدا بلند نشود از سهم خود 24.5 کیلو را مکمل کرد. آن شریکی که با پسرش آمده بود به خانه خود برگشت و ما همه حیران شدیم که از این آدم منصف و مشهور به عدالت این کار خیلی بعید بود و کار در کجا به خطا رفته و همه با صد های های به خانه برگشتیم. و اما قریب بین دیگر و شام همان روز شاید صحنه دیگری شدیم که از آن هم دردآورتر بود. مرد منصف تمام همسایه ها را جمع کرد و در حضور همه از زبان قصابی که حین انتقال گوشت در نفس خود که 3,000 افغانی و چند توته گوشت و پوست و گاو را نیز گرفته بود قناعت نکرده و برخی از سهم آن مرد را که برایش رسانده بود از آن دزدیده و در منزل خود برده است. خب داستان کوتاه. ببینید در اینجا کرده یک خائن حریص چه مشکلاتی را در اجرای یک ثواب و وجیبه دینی به میان آورد. چند تن با هم دیگر خفه شدند و تا اینکه در روز دوم عید یکی دیگر از موسفیدان هر 5 تن را خواست و با روشنی قضیه آنها را با هم آشتی داد. از این رو گفتند از شومیت شوم می سوزه شهر روم، یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته یک داستان کوتاه از مرحوم مغفور دکتر اکرم عثمان را داریم با عنوان مرا مسافر نسازی. دکتر اکرم عثمان بی خبر از مرگ خودش در مورد مرگ مادرش داستان سرایی کرده بود که خودش نیز با فاصله چند سال بعد به تعقیب او رفت، و اما قبل از وفاتش هر زمانی که فرصت می یافت به زیارت قبر مادر می رفت و از زیر پای قبر مادر بهشتی را می جست اگر روزی بمیرد در آن بهشت بیاساید. خیر، این داستان را من جسارت می کنم تا برای شما بخوانم. می دانم کسانی که داستان خوانی دکتر اکرم عثمان را شنیدن به این خوانش من چقدر خواهند خندید. من تقلید نمی کنم، تنها ابراز ارادتم را برای آن مرحوم و داستانهای ساده و دلچسب و ابراز می کنم. تن به تقدیر، این جسارتم را دال بر فضل فروشی ندانید، به خواندن نه، بلکه به صدای خاموش آن بزرگ مرد داستان نویس معتبر که مردار قول است را آفرید سر به جنبانید. با توکل به داستان کوتاه ایشان با عنوان مرا مسافر نسازی گوش دهید. کوررایی که از خانه ما به گور مادرم میرسد از لابلای درخت‌های تناور یک جنگل انبو می‌گذرد. هرگاه که قناری‌ها، فاخته‌ها و گنجشک‌های جنگلی آرام می‌گیرند و هورای باد و همهمه برگ به گوش نمی‌رسد، سکوت سنگین و آرامش بخشی بالهایش را بر سایه‌های ابلق و خواب‌آور آن راه می‌گسترد و رهگذر را تقدیر می کند. من معمولا از زمین را به زیارتگاه می روم و بر مزار مادرم شمع روشن می کنم. او می گفت مکه نباشم تنها تو مرا یاد می کنی از خاطری که اولادم هستی. در آخرین شب و روز زندگیش چیزهای گنگ و مبهم گفت که به خاطر کلالت زبان مخشوش و نامفهوم بود. گوشم را نزدیک دهانش بردم تا دریابم که چی میگوید. به هزار زحمت حواسش را جمع کرد و بریده بریده زنهار داد خوشت باشه که مرا مسافر نسازی، و بعد از اون چشمهایش را بست، گفتی برای همان یک جمله نفس را نگه داشته بود. مادرم دین بزرگی برگردنم گذاشت و من هم به پاس رضای خاطرش لبیک گفتم. در آن لحظه ممکن نبود که دلش را بشکنم و چیزی دیگری بگویم. در طول این 10 سالی که در این شهر زندگی می کنم هرگز نفهمید از وطن چقدر دور شده است. گاهی از من و عروس و نواسه هایش می پرسید از اینجا تا مزار شریف چند رباط است؟ خندیده جواب می دادیم 1000 رباط. با حیرت می گفت اوی چقدر زیاد، هوش از سر آدم کوچ می کنه. مزار شریف زادگاه و شهر کودکی هایش ورد زبانش بود. حق و ناق آنجا و زیارتگاه هایش را یاد می کرد. یا شای اولیا به دادم برست، شای اولیا پشت و پناهشان باشه، علی شای مردان مددگارتان باشه. امیدک یکی از نواسه هایش می پرسیدش بوبو جان شاه مردان کیست، پادشاه بود؟ جواب می داد نی گل مادر، بالاتر از پادشاه شیر خدا بود. امیدک با تعجب می گفت چه شیری؟ آیا شیر خدا بسیار کلان است؟ مادرم پاسخ می داد: چه می دانم، مگم شعر خدا شعر شعر است، جوره نداره. امید باز می پرسیدش: شما را که دید غر نزد؟ مادرم به لبخند جوابش می داد: نفس مادر، شعر خدا شعر راستی نبود، مثل شعر زوراور و دلاور بود، اما مثل تمام مردم آدم بود. امید می پرسید: شعر خدا در کجاست، چه می کنه؟ مادر کلانش جواب می داد: وفات کده، بر رضای خدا رفته، در مزار شریف است، ما از اونجا هستم. خورترک که بودم مرا مادرم به زیارتش می برد و در حقم دعا می کرد. امیدک می پرسیدش: چه دعا، چه می گفت؟ مادر کلانش جواب می داد: دعای خیر. می گفت: یا شاه مردان، سکینه را مسافر و در بدر نکنی. مادرم را دست تقدیر منزل به منزل بر کجاوه اشتر از مزار شریف کنده بود و از رای کج و پیچ تیربند ترکستان در ری بامیان، کوتلای شبرتو، قرغنتو، تکانه و میدانشهر به کابل آورده بود. یگان وقت مادرم می پرسید: بچیم، اینجا کجاست که مرا آوردی؟ جواب می دادم: آخر دنیاست. با استفهام می پرسید: اونجا کجاست؟ جواب می دادم: طبقه هفتم دوزخ، تحترین جهنم، که یک توته از کوهای یخ ساخته شده، نه پای چرنده و نه بال پرنده با اونجا می رسه. با ترس و دلهوره می پرسید: پس اینجا دوزخ است؟ جواب می دادم: هزار سال پیش اینجا دوزخ بود، اما خداوند از برکت دعای مادرها اینجا را سبز و خرم و گل و گلدار کرد، ولی چند رباط دورتر از این شهر هوا به اندازه یخ میشه که سنگ می ترقه، هفته و شش ماهی تمام دل نمی کنه که طلوع کنه، لا بلا شب است و تاریکی و ظلمات، خرسهای کلان و پشمالودش از ترس تاریکی ماها در غارهایشان پت میشن و بسیار آهسته نفس میکشن. خداوند ظالمترین، بدخاترین و خودخاترین بنده هایش امونج زنجیر و زولانه کده تا همیشه بلرزند و عذاب بکشن. با نگرانی بر زانویش میزد و میپرسید: بچیم، ملک خدا تنگ بود که ما را نزدیک دوزق آوردی؟ جواب می دادم: نه مادر جان، ملک خدا تنگ نبود، مگم دل بنده های خدا تنگ بود. خبر نداری که هر قوم و قبیل دور ملک خود دیوال بالا کدن تا قوله مسافر با آسمان نرسه، دروازه خود برویش واز نمی کنن. مادر جان، افغان هم کفران نعمت کدن و به غضب پروردگار شاید گرفتار شده باشن، حالی کارشان به جایی رسیده که از هندو و مسلمان وطن گدایی می کنن. نیکبخت زیر یک سقف و یا خیمه می رسه و بدبخت درا و نیمرا از پای می مانه و جان به حق می سپاره. مادرم ها جواج و وحشت زده می پرسید: اکرم، اگر از اینجا ما را بیرون کنن حتما به دوزخ می رسیم؟ جواب می دادم: مادر جان، سودا نکنین، خدا مهربان است، اگر دعای شما باشه خدا به داد ما می رسه. پیغمبر گفته که بهشت زیر پای مادران است. ترسش برطرف می شد، اما چادرش را پس می زد و از سوز دل نفرین می کرد. ترکی، امین، گلبدین، خانه ایتان خراب شوه که خانه مردم خراب کدین، تحترین طبقه دوزخ جای ایتان باشه. می پرسید: و مادر جان، دلتان هنوز یخ نکده؟ جواب می داد: دیگاه چطور می شن، من مادر استم، دلم بر همگی می سوزه. از بام تا شام چندین بار قطارهای مسافربری بوخ زنان از آشیه شرقی آنجا می گذرن. حسرت بازگشت مسافرها به خانه هایشان را دامن می زنن. من هم گاه و بیگاه صدای مادرم را می شنوم که مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی. در این هفته سه جالب، یکی از نقل حکایه‌ای از قدیر بوران و دو کوتاه دیگر از قدرت غفوری و بانو نکهت دستگیر زاده. نخست حکایه از صفحه آقای غفوری. میگویند که دو برادر بودند. پس از مرگ پدر، یکی جای پدر به زرگری نشست، دیگری تا از وسوسه نفس شیطانی به دور ماند از مردم کناره گرفته و غار نشین گردیده. روزی قافله ای از جلو غار گذشته و چون به شهر برادر می رفتند، برادر غار نشین غربالی پر از آب کرده و به قافله سالار می دهد تا در شهر به برادرش برساند. منظورش این بوده که از ریاضت و دوری از خلایق به این مقام رسیده که غربال سراخ سراخ را پر از آب می تواند کرد بی آن که بریزد. چون قافله سالار به شهر و بازار محل کسب برادر می رسد و امانتی را می دهد و برادر آن را نخ بسته از سقف دکان آویزان می کند و در عوض کلوله آتشی از کوره در آورده میان پنبه گذاشته و به قافله سالار می دهد تا آن را در جواب به برادرش بدهد. چون برادر غارنشین برادر کاسب خود را کمتر از خود نمی بیند، عزم دیدارش کرده و به شهر و دکان وی می رود. در گوشه دکان چشم به برادر داشت و دید که برادر زرگرش بازوبندی از طلا را روی بازوی لخت زنی امتحان می کند. دیدن این منظره همان و دگرگون شدن حالت نفسانی همان. در همین لحظه آبی که در غربال بود از سراخ غربال رد شده و از سقف دکان به زمین می ریزد. چون زرگر این را می بیند می گوید: ای برادر، اگر به دکان نشستی و هنگام کسب و کار و دیدن زنان و لمس آنان آب از غربالت نریخت، زاهد می باشی، وگرنه دور از اجتماع و عدم دسترس همه زاهد هستند. و این حکایه در شعری از استاد سخن سعدی بود: شنیدم زاهدی در کوه ساری، قناعت کرده از مردم بغاری. بدو گفتم چرا در شهر نایی که از آزار غربت وارهانی؟ بگفت آنجا پری رویان نغزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. و جالب دیگر خیلی کوتاه اما پرمفهوم و صادق است و مرتبط به مراسم حج بیت الله و خطاب به حاجیان از صفحه قدرت غفوری با نقل از نوشته شیخ حسینی. خطاب به حجاج: حجاج محترم، وقتی مکه را ترک می کردید اسلام را به خانه هایتان بیاورید، نه اینکه تنها آب و زمزم و خرما را. جالب کوتاهی دیگر: چهار مصرع از بانو شاعر معاصر حمیرا نکهت دستگیرزاده است و آن این است: چقدر خانه پر از بیگانه است، دست بیگانه درونی خانه است. آستینی که ز خود پنداری از دو ماری است که بر دو شانه است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در اواخر ماه سرطان سمینار علمی با عنوان افغانستان گهواره زبان فارسی دری به مناسبت 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود و در آن روز معین نتوانسته بودیم از این محفل فرهنگی گزارشی داشته باشیم و حال صحبت مفصلی با منشی این سمینار انجام دادم که به شنیدن آن شما را دعوت می کنم. محترم پوهاند تاج محمد زریر، استاد پوهنتون میوند و منشی سمینار علمی افغانستان گهواره زبان فارسی دری، چندی قبل سمیناری تحت همی عنوان دایر شده بود، با صد دریغ که ما نتانستیم با او اشتراک کنیم و ما میخواییم که در مورد امی سمینار به صفت یک منشی معلوماتی برای شنونده های رادیو آزادی ارائه بکنیم. در قدم نخست از شما میپرسیم که این سمینار کی دایر شد و به چه هدفی دایر شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای قدیر و توانا با اظهار سپاس. سمینار اساسا سمینار علمی افغانستان گهواره زبان فارسی دری به مناسبت 100 سالگرد استرداد استقلال افغانستان از طریق مشاوریت فرهنگی ریاست جمهوری اعضای کمیسیون تدویر سمینار تعیین شدند که استاد غزنفر، پوهان محمد حسین یمین، پوهان نجیب الله سایست، پوهان فضل رحمان فاضل و معاون صدر محقق محمد فاضل شریفی قنبرعلی تابش به حیث اعضای کمیسیون تعیین شدند که بنده یقیر فقیر تاج محمد زریر را به حیث منشی امی کمیسیون تدویر کردند.
پوهان صاحب زریر، این سمینار در وقت پیریزی شد و به تاریخ 27 سرطان دایر شد، دستاورد های از این چی چیزهایی است به صورت فشرده اگر بگوییم؟
از نظر ما و از نظر سایر کسایی که دستندرکار مسائل تحقیق هستند، یکی از بزرگترین دستاورد های این سمینار است که از تاریخ 15 حوت سال 1397 تا 27 سرطان که روز تدویر سمینار ملی و بین‌المللی هست، نشر 16 عنوان کتاب از دستاورد های بسیار عمده و مهم امی سمینار علمی و ملی است که یک بخش کتاب ها به صورت تازه و نو که قبلا هیچ نوع راهی از طریق مطبوعات نیافته بودند شامل 16 عنوان کتاب است و یک تعداد کتاب هایی که در نتیجه تلاش های مومد و پیگیر اساتید معظم ما به چاپ رسیده بسیار کمیاب شده بود.
اینجا ما میبینیم جناب پانسیب که تقریبا زیادتر از 10 جلد کتاب سر میز است، اینا رو میگین که در یکی از دست آورده، فقط از اینا نام ببرین، از مؤلف و از عنوانش.
کتاب هایی که شما در سر میز میبینین از بلخ تا قونیه استاد پرتو نادری گردآوری کردن. سرزمین مهر مجمع شعر است که در پیوند با هویت و همبستگی ملی گردآورده شده با وسیله استاد دکتر قنبرعلی تابش. لاله آزاد مجمع شعر از محمد ابراهیم صفا با مقدمه تصحیح و مقابله پوهان تاج محمد زریر. افکار شاعر از علامه صلاح الدین سلجوقی به کوشش فضل الرحمن فاضل بر بار دوم به طبع رسیده. روش جدید در تحقیق دستور زبان فارسی دری از پوهان محمد رحیم الهام بامیان در تاریخ و ادبیات فارسی دری با وسیله فاضل کیانی تهیه و ترتیب شده. رهپویه ها گزیده از مقالات مجله خراسان محترم محمد فاضل شریفی گرد آوردند. شناسنامه لهجه و واژه های در گویش های 7 حوزه زبان فارسی دری با وسیله پوهان دکتر محمد حسین یمین طبع شده. افغانستان خواستگاه زبان فارسی دری که با وسیله دو دانشمند بسیار بزرگ، پوهان دکتر عبدالقیوم قویم و پروفسور بیگ مراد سیایوف، یکی از استادان فقید کشور دوست جمهوری تاجیکستان، تاریخ ادبیات افغانستان از قلم 5 استاد احمد علی گزاد، علی محمد زهما، علی احمد نعیمی، ابراهیم صفا و میر غلام محمد غبار که نخستین تاریخ ادبیات در کشور ما و در سالهای 1330 و تا بعد رسیده بود و از سال 1330 تا شرایطی که ما در نفس میکشیم یه اثر بسیار نایاب شده بود. کتابهای منبع و ماخذ است، هیچ اثر ادبی دیگر تحت عنوان تاریخ ادبیات افغانستان نوشته نشده که گوشه چشم به تاریخ ادبیات 500 نداشته باشه. این تاریخ ادبیات بیشتر از سایر تاریخ ادبیاتی که در کشورها یا در منطقه در زبان و ادبیات فارسی داری نوشته شده، مقدمه یا در اصطلاح پیشکسوترین تاریخ ادبیات در سطح منطقه است. این را ما تجدید چاپ کردیم، البته که با مقدمه و اهتمام پروفسور پوهان دکتر محمد حسین امین به تبع رسیده. همچنان کشف مجوب علی حجوری نخستین جلوه‌گاه تاریخ اجتماعی نسل عارفانه در افغانستان که او را بنده تاج محمد زرین تتبع و نگارش کرده، به خاطر که پیشتر از کشف مجوب علی حجوری هیچ اثر عارفانه دیگر به معرفی سلسله عرفا و متصوفین و طریقت ها نپرداخته بود. همچنان کتابی که یک چکیده مجموعی از سمینارهای بین المللی است که در خصوص ابو ریحان بیرونی البته قبل از این سمینار تدویر شده بود، توی مجموعی از چکیده های چیز. دو کتاب دیگری که ما در این جمع فعلا در اختیار نداریم برای شنونده های معرفی کنیم که او از طبع نبر آمده بود، یکی اکبرنامه حمید کشمیری است که از رادمزدی های وزیر محمد اکبر خان و سایر قهرمانان ملی ما در برابر تجاوزات بیگانگان
باید. این هم چاپ شده،
این هم چاپ شده به تعداد 1000 جلد. اثر دیگری مجموعه از داستان هایی که به وسیله خانم ها نوشته شده بود و عمیرا جان قادری گرد آورده بودند، این دو اثر فعلا در پیشمان
در
جمع زانیست و هم به زیور طبع آراسته شده. علاوه بر آن 35 عنوان مقاله های علمی که ثابت می سازه دانشمندان ما در طول نیمی مدت به صورت تحریری و کتبی اولیت های زبان و ادبیات فارسی دری در بعد از اسلام در کشور خود ما تحقق پذیرفته و در این اولیت ها مثلا وقت ما سر موضوع اولیت ها سخن میگیم، هم در عرصه شعر و هم در عرصه نثر نخستین بخش های ادبی ما در حوزه های زبانی افغانستان یا خراسان دوره اسلامی تحقق پذیرفتند.
جناب ظریف، این سمینار دایر شد و یک قدر دستاوردها و کتاب هایی که شما ازشان نام بردین اینا را چاپ کردین، مصارف اینمی سمینار از سوی کی پرداخته شد؟
سمینار که زیر عنوان افغانستان گهواره زبان فارسی دری تمام پولیسی از طریق بودجه ریاست جمهوری پرداخته شده و این کتاب ها هم از پول بیت المال، از پول نظیم ملت به تبع رسیده و از نظر ما پر دستاوردترین سیمینار در 4-5 دهه اخیر.
یک سوال دیگه ای است که این قدر ده جلد یا بیشتر از این کتاب هایی که اینجا چاپ شده چه معیاری تعیین شده بود؟ شاید کسای زیادی به شما پیشنهاد کرده باشند، کتابای خود به شما داده باشند که چاپ شود. چه معیاری تعیین شد که از بین همه قدر عناوین کتابهایی که نویسندگان نوشته کردن این کتابا را اولیت دادین؟
ما از نظر محتوایی کتابا را مورد مطالعه قرار دادیم. همه اعضای کمیسیون موظف بودن تا از سایر کتاب هایی که برای ما پیشنهاد چاپ و گپاش داده شده بود مورد مطالعه خود قرار بدیم که کدام کتاب ها برای چاپ کردن در اولیت ها قرار داره. چون کتاب هایی که فعلا در سر میز در پیشوی شما گذاشته شده، این کتاب ها یا این چاپ نشده بودن که مستلزمی بود که به خاطر که نام و نشانه، به طور مثال از محمد ابراهیم سفارت شعر لاله آزادش کل کسا شنیده بود، یا اما یک رساله بسیار کوچکی به نام نوای کوساره در سالهای 1331 در سرزمین پناور هندوستان به چاپ رسانیده بود، لازم بود که در خدمت علاقمندان زبان و ادب گذاشته شود.
اینجا کتابایی وجود داره که مثلا در سابق هم چاپ شده بود، اینا تکرار چاپ کردن. چه ضرورتی به این احساس شد که اینا را تکرار چاپ کنین؟ مثلا کشف المحجوب حجویری یا مثلا چند تاریخ ادبیات در یک جلد آوردین، اینا قبلا هم چاپ شده بودن، اینا چه ضرورتی احساس شد که اینا را اثر چاپ کنین به جای از اینکه آثار نویسنده های دیگر را چاپ کنین؟
خب کشف المحجوب علی حجویری هم قسمی که شما لطف کردین، چاپ سنگیزی به وسیله مفتی عبدالحمید قن به چاپ رسیده بود و بعدن این محمد تسبیحی تقریبا 40 سال یا 35 سال پیشتر یک مرتبه ای در
چاپ
به چاپ
به خاطر کمیابی چاپ
کرد. هیچ اثری در بخشای فرهنگی ما در کتابخانه های ما وجود نداشت. تاریخ ادبیات افغانستان که 5 مرد بزرگ ادبی ما به طبع رسانده بودن، این یک ضرورت بود، چون یک کتاب درسی لازم بود ما
در چاپ. امید تاریخ های ادبیاتی که اینجا از 5 استاد گرفتین، موازی با اونها در همو عصر تاریخ های ادبیات دیگی هم نوشته شد، مثل از حیدر ژوبل، از کریم نزیهی، تاریخچه ادبیات و بسیار تاریخ های ادبیات از استاد جاوید و تاریخ های دیگی هم ما داریم مشابه به این تاریخ ها. چرا عیناً مثلا از این 5 استاد برگزیدن، آیا بر از اونا جایگاه دیگه قائل هستین یا ایست که اونا را لازم ندیدین که دیگه بیارین؟
این تاریخ ادبیاتی که ما سر بسیار محاسبه میکنیم، با استفاده از تاریخ بیهقی، با استفاده از 4 مقاله علوزی، با استفاده از تمام از سایر آثار ادبی که در خراسان زمین به چاپ رسیده و از سایر گنجینه های بسیار
درست
استفاده کرده. تاریخ های ادبیات که شما نام گرفتین، هر کدامش در جای خودش بسیار با اهمیت است.
پونس زریر، از اینکه حاضر شدین با ما صحبت بکنین، شما خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما که در مورد سمینار بر ما معلومات مفصل و همه جانبه دادین. تشکر از شما.
تشکرم از شما.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در کشور ما افغانستان بناها و آبدات تاریخی زیادی با قدامت‌های مختلف موجودند. جالب اینجاست که در سال روان 2 قصر بزرگ سده اخیر که در جنگ های تحمیلی چند دهه اخیر ویران شده بود مرمت شده و مراسم تقدیمات آن بر ریاست جمهوری در هفته های پسین تدویر خواهد شد. این دو بنا قصر دارالامان و ارگ تاریخی جبل السراج است. گفته می شود ترمیم و در موارد احیای این دو قصرها تکمیل شده و قصر دارالامان به بهانه 28 اسد روز استرداد استقلال کشور در کابل و ارگ جبل السراج در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان به بهره برداری سپرده خواهد شد. همکارم احمد حنایش از وضعیت ترمیم و احیای ارگ جبل السراج گزارشی دارد از ولایت پروان که به آن گوش می دهیم.
ارگ سلطنتی و تاریخی جبل السراج در چارچوب یک پروژه ویژه از سوی ریاست جمهوری افغانستان بازسازی و نوسازی می شود. این ارگ تاریخی به هزینه بیش از 150 میلیون افغانی از بودجه ملی به گونه حفظ آثار قدیمی آن در نظر گرفته شده است که بازسازی شود. محمد ظاهر احمدی، مسئول پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبل السراج، در مورد این پروژه ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی میگوید 90% کار آن به انجام رسیده و قرار است در 28 اسد توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
ارگ شاهی جبل السراج که یکی از آبدات تاریخی افغانستان می باشد که مربوط به زمان قصر مانیه می شه. واحد عملیاتی ریاست جمهوری کار را در سال 1397 شروع کرده که تا هنوز 90% کار ما انشاءالله و رحمان که تکمیل است. تمام مسائل آبداتی در نظر گرفته شده و تمام فعلا به تعداد 600 نفر به مدت 1.5 شب همه روزه مصروف کار است. امکانات سرمایه ملی است که خود ریاست جمهوری را پرداخت میکنه. تمام مواد مروجی آبدات سابقه در این کار گرفته شده، همزمان ما کوشش میکنیم که از اون مواد تهیه کنیم، از بازار اصلاحات پس از مواد استفاده کنیم. کوشش کنیم از کوچکترین آثارش به شکل اساسی و مثل چیزی که بوده پس بازسازی کنیم.
نوسازی و دوباره مرمت ارگ شاهی و تاریخی جبل السراج توسط متخصصین افغانی صورت میگیرد که ظاهرا تلاش جریان دارد تا با ماهیت قدیمیان در بیاید. دوست محمد یکی از متخصصین پروژه ارگ سلطنتی جبل السراج است که میگوید در ساختمان این ارگ از مواد موجود در محل استفاده میکنند.
در عبیدات تاریخ ما کار میکنیم، تقریبا یک 15-16 سال میشه که در عبیدات تاریخ ما کار میکنیم، خود در شهر کهنه، در شهر کابل. فکرت هست باز امو دفتر آخان بود ما رایی کرده در چیز رفتیم، در بدخشان 5 سال تا بدخشان کار کردیم، در بدخشان در ولسوالی ینگان بودیم، در اوجه بیادر ناصر خسرو بلخی رو ترمیم کردیم، در 3 سال شد. باز از اوجه 2 سال در پیزاباد تیر کردیم، 2 سال در پیزاباد تیر کردیم، اوجه کار کردیم. باز یک سال از اوجه که آمدیم باز در متوب دره، در توب کالیم کار جان داره، در توب دره ما یک سال اوجه کار کردیم. باز اوجه که آمدیم باز در دارلمان رفتیم، در دارلمان کار کردیم، از دارلمان باز ایس آمدیم پار سال ایجا آمدیم، تا حال در اینجا کار میکنیم به سر نمار باشی استیم. کار خو الحمدلله بسیار پیش میره، کارگرها کار میکنه، کار ما تقریبا 80% پیش هست انشاءالله.
در پروژه نوسازی ارگ جبلسراج ده ها تن از باشندگان محل شامل کار شده میگویند از این بابت خرسندی دارند.
محمد اشرف هستم، باشنده میجه هستم، در مدت 20 روز میشه که میجه کار میکنم. کار بارم بسیار خوب است، بسیار عالی پیش میره.
اسم من رسول داد است. کار بارم خوب به خوبی پیش میره. بله من یک دوستم همیشه کار میکنم، من نجار هستم. خوب کار خوبش میشه، چوبم خوبش، خودم هم کار خوبش میکنم دیگه، موادم هم خوبش است، کار میکنم. روزانه 600 میتونم نزدیک خونه از خونه میرم، خوش هستم.
از نظر فرهنگی این ارگ سلطنتی به آبدات تاریخی و باستانی تعلق دارد که در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پدر امان الله خان در ساحه سرسبز مرکز جبلسراج اعمار شده بود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت در حال حاضر این آبده تاریخی جزء مهمی از ساحات توریستی یا گردشگری ولایت پروان شمارده می شود.
تا اصالت میراث‌های فرهنگی در صورتی که بازسازی می‌شوند حفظ شود، از این خاطر ما امواره در کنار معمارا و مهندسینی که از طرف اداره عملیاتی انکشافی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موظف هستند، همکار در کنارشان بودیم، به خاطر از اینکه کار بازسازی قصر تاریخی جبلسراج تا حدود ممکن با حفظ اصالت فرهنگی و خصوصیات اصلی بازسازی باشد.
با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از راه اندازی پروژه بازسازی ارگ سلطنتی جبلسراج استقبال میکنند.
من هارون هستم از بازار جبلسراج. نظر من در مورد ارگ شاهی جبلسراجی است که یک کار از آغاز شد و اینجا مردم بیشتر از تمام اقوام از عرب و افغان و تاجک کار میکنه، یکی برای مردم زمینه کار مساعد شده برای 2 سال دیگه، بسیار خوب از برای مردم جبلسراج هم که یک چیز آثار تاریخی بود که ویران شده بود، حالا از این طریق برشان یک جای تاریخی دوباره بازسازی میشه. وقتی که کسایی که در مقامات بالا هستند میان از ارگ دیدن میکنن، همین رقم به مردم جبلسراج زمینه کار مساعد میشه که از و بعض چیزا را خواهد خرید و فروش شوه، و همچنان نظر همی کسایی که در مقامات بالا هستند میان از جبلسراج دیدن میکنن، میشه که پروژه یا سرک و دیگه کارا را دیجه ایجاد کنن.
اما در این حال شمار دیگری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که افغانستان در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که هزینه های هنگفت را وقف پروژه های نماید که از نظر اقتصادی سبب رفع مشکلات کشور نمیشود.
انس ما فهم است دیگه، نظر ما این است که تا همی پیسه که دمی ارگ مصرف کردین این ارگ خواه یک چیز اضافی بوده، قدر فعلا ضرورت هم نبود، همی 100 میلیون یا بیشتری که مصرف میکنن این باید یک شرکت جور میکردن در ولایت پروان، در ولایت کاپیسا باید یک شرکت بسیار کلان میبود، بخاطر از این که مردم بیکار است، یعنی میال مردم بسیار بیچاره است، یک لغمنان خود بسیار با مشکل پیدا میکنه، باید یک شرکت جور میشد که مردم مصروف کار بار خود میبود.
ارگ سلطنتی جبلسراج در سال 1912 میلادی توسط حکومت امیر حبیب‌الله پسر عبدالرحمن خان اعمار شد که دارای ملحقات و امکانات قابل ملاحظه بود. در آن زمان 7 سال سپری شد تا کار این قصر به انجام رسید و اولین فابریکه برق‌آبی نیز در همان زمان در افغانستان به خاطر تنویر همین قصر در جبلسراج احداث شد که در آن وقت کابل پایتخت کشور از برق بی‌بهره بود. ارگ شاهی جبلسراج تحولات زیادی را در خود شاهد بوده که پس از امیر حبیب‌الله امان الله خان از آن استفاده می‌کرد. پس از به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی در همین قصر اقامت داشت. در زمان حکومت حفیظ‌الله امین در ارگ شاهی جبلسراج یک پایگاه نظامی مستقر شد. در زمان رژیم طالبان ارگ سلطنتی جبلسراج اقامتگاه کاری و محل فرماندهی احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود. این تحولات و ادامه سالهای جنگ سبب شد که این ارگ شاهی به شدت تخریب گردد که با وجود بازسازی شدن آن آسیب‌های رسیده از جنگ بر صورت این آبده تاریخی هنوز هم به وضاحت دیده می شود.
شنونده های محترم، در اینجا می رسیم به پایانی این شماره از مجله آزادی. تا تقدیم برنامه دیگر شما را با الله پاک می سپارم. شاد و مسرور باشید.